أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان و خداوند منان رو شاکر و سپاسگزاریم که زنده موندیم، عمری باقی بود، توفیق پیدا کردیم سال دیگری رو در محضر علوم آل الله، فقه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله شروع بکنیم. عزیزانم مستحضرند که سالهاست بحث خارج فقه ما بر محور کتاب حج، حجی که به عنوان فروع عشره از واجبات مهم الهی است و مسائل بسیار گسترده و در این حال گاهی پیچیده و همچنین نو به نو و مستحدثه داره. در این مسیر ابتدا از متن کتاب شریف تحریر الوسیله و کتاب شریف عروة الوثقا همزمان استفاده می کردیم، اما عزیزان مستحضرند مرحوم سید یزدی در کتاب شریف عروه که محور عمده درس های خارج هست، مباحث حجشون نیمه کاره مونده. بنابراین ادامه مباحث رو از محرمات احرام به این طرف بر اساس کتاب گرانسنگ حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، یعنی کتاب تحریر الوسیله ادامه دادیم. جمله به جمله و مسئله به مسئله در محضر این کتاب زانو زدیم و هر جا نیازی به شرح و بسط بود و احتیاج بود که مسئله مدارک و منابعش عرضه بشه، تلاش کردیم که بحث رو با استنباطی که داشتیم پیش ببریم و گاهی هم اتفاق می افتد که با مراجعه به ادله و اون چه که از ادله استفاده می کنیم با تمام احترامی که بر امام راحل عظیم الشأن داریم نظری بر خلاف نظر ایشون اتخاذ می کنیم. همه مباحث استنباطی و اجتهادی این چینینه و باید این گونه باشه تا علم رشد پیدا بکنه. معتقدیم برای زنده نگه داشتن نام و یاد معمار کبیر انقلاب و مؤسس نظام مقدس جمهوری اسلامی باید انظار و افکار مختلف علمی امام، اعم از فقهی و اصولی، فلسفی و کلامی و تفسیری و دیگر جنبه ها مطرح بشه و به بوته نقد و بررسی و پژوهش گذاشته بشه تا یاد ایشون زنده بمونه. بحثی رو که امسال آغاز می کنیم در رابطه با نماز توافه، البته مسئله اول رو در ضمن چند جلسه در سال تحصیلی گذشته خدمت عزیزان ارائه کردیم. از باب یادآوری و برای ورود در بحث امسالمون متن تحریر رو خدمت عزیزان می خوانم. تا یواش یواش وارد مباحث اصلیمون بشیم. تعبیر اینگونه بود که القول فی صلات الطواف، گفتاری پیرامون نماز طواف. در قالب مسئله اول فرمودن المسئله الاولا یجب بعد الطواف صلات و رکعتین له. خب بعد از هر طواف واجبی، اما از این که طواف برای عمره باشه یا برای حج، وقتی طواف تمام شد بعد از هر طواف دو رکعت نماز به عنوان نماز طواف واجبه. اون وقت در همین مسئله در واقع پنج فرع رو مطرح فرمودند و ما هم به تبع بحث رو مستدلش کردیم در جلسات قبل. اولیش همین وجوب دو رکعت نماز طواف بعد از هر طواف واجبه. بعد به عنوان فرع دوم فرمودند تجب المبادرت و الیها بعده علل احوت، اینکه عرفن باید این نماز طواف بلا فاصله بعد از طواف انجام داده بشه. اینگونه نباشه که طواف رو تمام بکنیم بعد بریم سراغ کارهای دیگه و بعدن بخوایم با فاصله ای معتنابه برگردیم و بخوایم نماز طواف رو که بعد خواهیم گفت باید پشت مقام خونده بشه بخونیم. نه، نماز طواف باید از نظر عرفی بلا فاصله بعد از اتمام طواف خونده بشه. تجب المبادرت و الیها بعده، یعنی بعد طواف، علل احوت، احتیاط واجب. خب این نماز طوافی که گفتیم دو رکعت است و بعد از طواف خونده میشه چگونه است؟ در یک جمله فرمودند و کیفیتها که صلات صبح، نماز طواف چگونگی به جا آوردنش مثل نماز صبح. دو رکعت حمد بعد از نیت و تکبیر خونده میشه و بعد از اون یه سوره ایکلا و استحباب بعضی از سوره ها رو در رکعت اول و دوم خواهیم گفت، رکوع و سجود و دوباره رکعت دوم و نهایتا تشهد و سلام. پس از نظر چگونگی انجام نماز صبح باید توجه داشته باشیم که مثل نماز صبح. چهارمین فرعی که در مسئله اولا مطرح شد این بود که یجوز فیه مل اتیانو به کل صورتن الا العزائم و یستحب فی الاولا التوحید و فی الثانیت الجهد. پس در این دو رکعت نماز طوافی که باید بعد از طواف واجب خونده بشه، غیر از سوره های سجده دار هر سوره ای خونده شد اشکالی نداره. از سوره های طولانی اگر طرف حال داره یا سوره های کوتاه، به هر حال یک سوره کامل بعد از حمد باید در هر کدام از دو رکعت اولا و ثانیه خونده بشه. منتها پس خوندن سور عزائم جایز نیست. سورهای سجده‌دار رو نمیشه خوند. کسی بخواد سوره فصلت رو بخونه؟ نه. سوره حامیم سجده رو بخونه؟ نه. این سوره ها رو نمیتونه بخونه. سوره های دیگر رو هر کدوم رو خاص بتونه میتونه بخونه. منتها یستحب فی الاولا التوحید و فی الثانیه الجهد. از بین 110 سوره دیگری که میتونه در رکعت اولا و ثانیه از دو رکعت نماز طواف بخونه، مستحب است که در سوره در رکعت اول بعد از حمد، سوره توحید رو یا همون اخلاص رو که عوام بهش قل هو الله میگن بخونه، و مستحب در رکعت دوم سوره جهد رو، سوره کافرون، بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد. پس اگر در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید یا اخلاص و در رکعت دوم بعد از حمد سوره جهد یا همون کافرون رو خوند، به استحباب عمل کرده. و پنجمین و آخرین فرعی که در مسئله اولا در جلسات قبل مطرح شد و استدلالی بیان شد، جواز اجهار و اخفات بود. لذا فرمودن و جاز الاجهار بالقراءت والاخفات در نماز طواف. این گونه نیست که بگیم اجهار و با صدا خوندن جهری خوندن واجبه یا همسی و اجهاری خوندن واجبه. نه، جهر و اخفات از اوصاف نمازهای یومیه است. فرائض یومیه رو درشون بله جهر و اخفات معتبر، نماز صبح و نماز مغرب عشا و رکعت اولشون باید جهری خونده بشه. اما در نمازهایی که اختصاص به روز یا شب ندارن، انسان بین اجهار و اخفات مخیره. مثل نماز آیات میشه جهری خون، میشه اخفاتی خون. مثل نوافل مطلقه و در این حال خب به هر حال در نماز طواف دستور خاصی وارد نشده بر جهر یا اخفات، لذا ویژگیش جواز این دوست. اما بحث امثال ما از مسئله دوم شروع میشه. عزیزانم توجه بکنن، صورت مسئله دوم که در تحریر اومده اینه: المسئله الثانیه الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان ولا یبعد اعتبار الظن فیها ولا یبعد اعتبار الظن فیه و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام. ملاحظه می فرمایید که حضرت امام راحل عظیم الشان در این مسئله سه تا فرع رو مطرح می کنند. فرع اول اینه که الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان. اگر در عدد رکعات نماز طواف شک بشه، مصلی شک بکنه که آیا رکعت اول یا دوم، آیا رکعت دوم یا از دو رکعت رد کرده، به هر حال شک در عدد رکعات طواف موجب بطلان نماز طواف میشه. وجهش همینه عزیزان، میدونن فقهای شیعه به اتفاق در نماز صبح، در نماز جمعه، در نماز مغرب و همینطور در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی مثل ظهر، عصر و عشاء شک رو موجب بطلان میدونه. یعنی اگر در چنین موردی شک بشه نماز باطله. در مورد شک در نماز طواف، بله نص خاصی وارد نشده، اما وقتی به روایات مراجعه می کنیم از انس با روایات به این نتیجه می رسیم که اصلا بطلان به سبب شک در رکعات از خصوصیات دو رکعته. هر جا در یه نماز دو رکعتی شک پیش بیاد، اگر نماز واجب باشه، او شک مبتله، اختصاص به نمازهای یومیه نداره. اصلا در مبتل بودن شک در عدد رکعات حتی در مثل نماز صبح، وقتی ائمه در مقام تعلیل بر اومدند، گفتن چون نماز صبح دو رکعتیه شک در دو رکعتی مبتله. همینطور در نماز جمعه گفتن چون نماز جمعه دو رکعتیه و شک در نماز دو رکعتی مبتله، لذا شک در نماز جمعه در تعداد رکعات نماز جمعه مبتله. از باب نمونه من دو تا روایت رو خدمتتون اینجا عرض بکنم. اولی موثقه سماعه است. عزیزان توجه کنن، ولو تو این چند سال عادت کردیم مباحث حج از جلد هشتم کتاب شریف وسائل شیعه شروع میشه، جلد هشت و نه و ده در رابطه با مسائل حج، اما الان در رابطه با نماز طواف میخواییم روایت بیاریم. لذا این دوتا روایتی رو که امروز خدمتتون میخوام عرض بکنم از جلد پنجم کتاب شریف وسائل هست که در رابطه با صلاته. اولین روایت عرض کردم موثقه سماعه است، در جلد پنجم کتاب شریف وسائل شیعه باب اول از ابواب خلل در اواسط به بعد کتاب هست. حدیث 18 هم رو ببینید، مرحوم شیخ حر عاملی در حدیث 18 هم سندش میفهمن و بالاسناد ام سماعته. این بالاسناد همینجور ادامه که پیدا میکنه، میدید حدیث 17، 16، 15، 14، 13، 12 تا میرسه به حدیث 11. معلوم میشه اینجا و بالاسناده یعنی مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبش بالاسناد، چون حدیث 11 رو داریم محمد ابن الحسن به اسنادهی، اینجا و بالاسناد یعنی محمد ابن الحسن، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون با سلسله سندی که دارد نقل می کند ام سماعته از سماعت ابن مهران. خب سماع از نظر وثاقت شکی درش نیست، در رابطه با توثیق ایشون گاهی فرمودن ثقتون ثقه، حتی کتابی که از سماع هست مرحوم نجاشی فهمد که جماعت کثیری از کتاب ایشون نقل روایت می کنند و از نظر شهرت کتاب ایشون در مرحله ایست که نیازی به سند نداره. یا مثل مرحوم مفید، ایشون رو از علمای اعلام و از جمله ثقات شمرده. تنها مشکلشون مشکل اعتقادی است، لذا نتونستیم این روایت رو صحیح بنامیم و ازش به موثقه یاد کردیم. مع الاسف سماع از شخصیت های واقفی مسلک، از جمله کسانی است که امام رضا علیه السلام و ائمه بعد از او رو به امامت قبول نکرد. اما به هر حال از اعتبار برخوردار این سند موثق است، مورد اعتماده. از ذر دلالت هم ببینید فهمد که سماعه میگه قال سألته عن السهب فی صلات الغدات، از شک در نماز صبح که یک نماز دو رکعتی واجبه از نمازهای یومیه است سؤال کردم. قال امام علیه السلام فرمودند اذا لم تدر واحدتن صلیت او اثنتین فاعد الصلاه من اولها، اگر شکت در نماز صبح به این صورت است که نمیدونی آیا یک رکعت خوندی یا دو رکعت، اعد الصلاه من اولها، نمازت رو از ابتدا اعاده کن، یعنی اون نمازی که داشتی میخوندی باطل شد. بعد ول جمعه ایزن، نماز جمعه هم همینطور، اذا سها فیها الامام فعلیه ان یعید الصلات. بعد در تعلیل این که چرا در نماز صبح و در نماز جمعه اگر شک در رکعات بشه نماز باطله، امام فهمد لأنها رکعتان، لأنها رکعتان. تعلیل مفید عموم دیگه. پس امام علیه السلام فهمد در نماز صبح یا در نماز جمعه ای که در صورت شک در رکعات گفتیم نماز باطله و دوباره باید اعاده بشه، تعلیل اینه لأنها رکعتان. شما این تعلیل، از این عمومیت تعلیل در نماز طواف هم استفاده بکنید. در نماز طواف هم میگیم اگر شک در رکعات شد نماز باطله، اعد الصلات، صلات رو اعاده کن، لأنها رکعتان، چون نماز دو رکعتی است. این یک روایت که میبینید از تعلیل حکم ما نحن فیه هم استفاده میشه. روایتی دیگر خبر زراره است. خبر زراره باز در همین جلد 5 از کتاب شریف وسائل شیعه باب اول از ابواب خلل. حدیث دوم که از آخر سرائر ابن ادریس مرحوم صدوق اون رو نقل کرده به نقل از کتاب حریز ابن عبدالله الزراره. البته این استنادها چون استنادهای روشنی نیست لذا ما تعبیر به صحیحه یا موثقه نکردیم و گفتیم خبر زراره یا روایت زراره. در اونجا نقل کرده و انما فرض الله کل صلات رکعتین، خداوند تمام نمازهای تشریع شده رو دو رکعتی تشریع فرموده، یعنی حتی نماز ظهر عصر نماز مغرب عشا هم مثل نماز صبح دو رکعتش رو خداوند واجب کرده. انما فرض الله کل صلاتین رکعتین و زاد رسول الله سبعن، پس در این پنج تا نماز یومیه پنج تا دو رکعت رو که ده رکعت باشه خداوند واجب کرده، اون هفت رکعت دیگر رو که دو رکعت در ظهر دو رکعت در عصر یه رکعت در مغرب و دو رکعت در عشا که مجموعا بشه هفت رکعت، اینا رو پیامبر تشریع فرموده اضافه فرموده. و زاد رسول الله سبعن و فیه نلوهم، در این هفتایی که پیامبر افزوده در اینجا جای شک و شبهه و این هاست و احکام شک جاری میشه. ولیس فیه نقراءه، قراءت یعنی خوندن هم در اینها واجب نیست، به خلاف نمازهای دو رکعتی که اونجا قراءت لازمه و فیه نل وهم رو دیگه نمیشه در اونجا آورد. پس شک در نمازهای دو رکعتی جایی نداره. خب این از فرع اولی که عرض کردیم خدمتتون، شک در عدد رکعات نماز طواف، بطلان نماز طواف رو به دنبال خواهد داشت و باید نماز رو دوباره خوند. دو فرع بعدیش انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.